بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، عرایزم با آیه ای از قرآن آغاز میکنم درباره رسول مکرم اسلام. فرمود محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. از همین قسمت آیه عنوان عرایزم رو اتخاذ کردم، سیماهم من اثر سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. ترجمه آیه متوجه شدید، تکرار میکنم، فرمود محمد که رسول خدا بود و کسانی که همراه او بودند این دو ویژگی را داشتند: در برابر منکران حقیقت، اونهایی که سرکوب میکردند مسلمان ها را، آواره کرده بودند از شهر و دیارشون، در برابر اینها محکمند، اشد دعای یعنی مثل صد سکندر هستن، زبون و ذلیل و توسری خورده نیستن، نفوذ ناپذیر نیستن، و در بین خودشون رحما بینهم، اهل گذشت و مهربانی و دوست داشتن هستن. تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانن، اینا دنبال فضیلت های الهی هستن، دنبال جلب رضایت خدا. بعد از این مقدمه است که میگه سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، سیمای اینها در وجوهشون، سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. یعنی چی؟ یعنی جای مهر داره رو پیشونیشون، از اثر سجود در وجوهشون معلومه. هنوز که مهر رسم نشده بود، مهر مربوط ما شیعیان در دوران بعد، هنوز خاک کربلا نبود، هنوز این حرفا مطرح نبود. منظور از اینی که در سیمای پیامبر و همراهانشون از اثر سجود، سجودم ما به همون معنای ظاهری میگیریم، توجه نداریم که میگه کوه و دشت و همه آسمان ها زمین همه در حال سجده برای خودان. خود معما اینه که سیمای پیامبر چگونه بود. میگه ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل، نمونه اینها هم در تورات و انجیل ذکر شده، اونام که پیشونیشون علامت نماز نبوده. برای اینکه بهتر بفهمیم میگه اینا مثل که زرع اخرج شطعه، اینا مثل یک جوانه یه دانه‌ای که سر از زمین برداشته، فآزره، این جوانه میاد بالا، فستغلظه قوی میشه، فستوا علی سوقه، رو پای خودش رو ساق خودش وای میسه، خودکفا قوی، یعجب الزرع، کشاورز کیف میکنه وقتی نگاه میکنه یه دانه بود الان چه ستبر شده، رو پای خودشه، در برابر طوفان ها مقاومت میکنه. خب در متن این آیه که آخر سوره فتحه، سخن از سیما میکنه، سیمای پیامبر و یارانش. به قول مولوی میگه لیک در سیمای آن در یتیم دیدم آثار لطفت ای کریم. مولوی چی دیده بوده؟ پیامبر میگه در یتیم، یتیم یعنی تنها، یعنی بیمانند، در جواهره، ای جواهر بی همتا، بی نمونه، دیدم آثار لطف کریم رو در سیمای تو. او چه دیده بوده؟ آیا جای مهر دیده بوده یا منظور از سیما چیز دیگه ایست؟ در زبان فارسی آنچه که ما صورت یا سیما می نامیم چهره میگن، فارسیش چهره است یا روی. البته صورت هم ما میگیم، ولی این صورت عربیه، اصلا به اون معنی که تو فارسی هم میگیم نیست. صورت‌های مختلف خدا خلق کرده یعنی موجودات مختلف. میگه صورناکم فی الارحام، در ارحام رحم به شما صورت بخشیدم، نه چهرمون رو. علقه و مزغه و انواع موجودات صورت‌های مختلف هستن. در فارسی البته صورت و سیما رو هم به کار میبریم، سیما هم عربیه. برای که یه مقداری آشناتر بشیم، من به نظرم رسید که این معنای عمیقی که قرآن داره خدمتتون عرض بکنم. در عربی دو تا واژه است، یکی وجه، یکی سیماست. وجه هم صورت ترجمه میکنم، ولی وجه جهتی است که آدم انتخاب میکنه، هدف و آرمانی است که در زندگی برمیگزینه. وقتی حضرت ابراهیم میگه انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من وجهمو متوجه اون کسی کردم که همه آسمان ها و زمین، همه کهکشان را آفریده. قاعدتا منظور این است که روی صورت ما، خدا که جای خاصی نیست که به اون سمت رو کنیم، یعنی روی دلم رو، هدفم رو، آرمانم و جهتم و اون چیزی که انتخاب کردم به سوی اون رو آوردم، اون همون آفریننده آسمان ها زمینه. یا میگه کل شیئن هالک الا وجهه، همه چی از بین میره مگر وجه خدا. یا میگه کل من علیها فان، همه اونهایی که روی زمین هستن فانی میشن مگر وجه خدا، یعنی مگر چیزی که به سمت خدا باشه. مدرسه تعطیل میشه، معلمین میرن، مدرسه رو میبندن آخر سال، ولی چیزی باقی میمونه، اون چیزهایی که وجه مدرسه است. هدف مدرسه چی بوده؟ برای چی تأسیس شده؟ اونا میمونه، اون علوم و معارفی که آموزش دیدن اونها باقی میمونه. پس هم معنای وجه چیزی است که آدم بهش رو میاره، میگه فلانی مدتی به ورزش رو آورده، به کتاب خوندن رو آورده، به نمیدونم فلان موضوعات مختلفی که هست، یک نوع رو کردنه. اما سیما آثار در واقع درون رو در بیرون نشون میده، یعنی ما ناخودآگاه اون چه که در دلمون میپرورونیم از سیمامون معلوم میشه در واقع. خب در واقع یک نوع تابلوی آدمیه. میگه رنگ رخساره خبر میدهد از راز درون. پس ما چه بخوایم چه نخوایم، اون چه که در دلمون هست در رومون، در ظاهرمون معلوم میشه. به قول سعدی میگه قضا را در آمد یکی خشک سال، که شد بدر سیمای مردم هلال. یه خشک سالی بزرگی پدید آمد، بدر اون ماه شب 14 است دیگه، بدر کامل، یعنی اون روی شکفته مردم، روی شاد مردم تبدیل به هلال شد. پس غم و غصه ها هم که در درونه در صورت ما ظاهر میشه. پس معنای سیما در واقع اثری است که از درون ما در بیرون دیده میشه. خب من عرایزم دو بخش داره، یکی در واقع سیمای ما در دنیا که انعکاس دهنده روحیاتمون و اخلاقیاتمونه برای دیگران، بخش دومم سیمای آخرت، سیمای دنیا. ناخودآگاه اون چی که می اندیشیم از چهرمون معلوم میشه، در آخرت هم اون چی که در درونمون جذب کردیم، کسب کردیم در دنیا، مکتسباتمون بروز میکنه، ظهور میکنه، که حالا اشاره خدمتتون عرض میکنه. اولی خب خیلی ساده تره، اصلا تنها صورتمون هم نیست، بادی لنگویج، که چجور آدم ها میتونن با نه تنها زبانشون، با همه وجودشون حرف بزنن. ما ایرانی ها معمولا خیلی آرام هستیم، چهره ها صافه، چهره ها حرکت خیلی کمتر داره، ولی اگه دقت کرده باشین در اروپا یا در امریکا به خصوص با همه وجودشون حرف میزنن. حتما دیدین سخنرانایی که تو کلیساها سخنرانی میکنن یا گوینده های تلویزیونی، تسلط این که با صورت آدم بتونه یا با دست و همه حرکات بدنیش، این خیلی کمک میکنه که مفهوم آدم بهتر منتقل بکنه. بخشی از این بادی لنگویج فیشل اکسپرشنه، در واقع اون چی که با صورتمون احساساتمون رو میتونیم منتقل بکنیم. حالا شاید ما کمتر بهش توجه کرده باشیم، ولی میدونید اینجا صدها کتاب، هزاران مقاله و فیلم تهیه کردن و از رشته های مهم دانشگاهیه که چطور آدم میتونه با صورتش در واقع رابطه برقرار بکنه. یه نوع روانشناسیه در واقع صورته. این پنج حس اصلی غم و شادی و خشم و نومیدی و علاوه بر اینها میگن اصلا بی نهایت، حد نداره که چگونه آدم میتونه اون احساساتی که داره از طریق صورت در واقع گفتگو بکنه. ما صورتمون طور که میگن 43 تا ماهیچه مختلف داره، در واقع فیشال ماسلز، که میگن برای خنده 7 تا از این ماهیچه ها کار برده میشه، ولی اخم و خشم 40 تا ماهیچه لازمه. من دو هفته پیش بود یه عکسی از این آقای پیش نماز جمعه تهران نگاه کردم، فکر کردم یه 40 تا ماهیچه هم از کسی دیگه قرض گرفته، با تمام وجود، پیشونی و چشم و همه در واقع صورت که فرمانه که اینا باید کشته بشن، اینا که این فتنه رو به پا کردن و نشون میداد چقدر ماهیچه ها قویه در این جهت. به هر حال خدا این ماهیچه های صورت هم داده که بتونیم چگونه احساساتمون رو نشون بدیم. حتما توجه کردین این برنامه های تلویزیونی کرولال ها، که در واقع اون کسی که داره اخبار جهان رو میگه، نمیدونم شما دقت کردین، من خودم خیلی نمیفهمم، یا اگه صداش من نشنم نمیفهمم چی داره میگه، ولی نشون میده چقدر آدم میتونه تقویت بکنه این استعداد رو. اونا خوب میفهمن، کرولالا کاملا میفهمه که این برنامه ها براشون اجرا میشه دیگه. پس میبینی یه نفر میتونه با حرکات دستش و صورتش اخبار مهم جهان رو در هر نقطه عالم بگه، با همه حالتی که به لبش میده لبخانی هم میکنن دیگه. چقدر میتونه این یک کمک باشه. رشته های مختلفی تو این زمینه، رشته های حتی دانشگاهی که روش کار میکنن، من بعضی از زیر مجموعه هاشو عرض میکنم. بله، میگه رول این فیشال اکسپرشن این سوشال اینتراکشن، یا در میگه این یک کلیدیه، سوشال اکسپرشن آر کی تو فرست ایمپرشنز. این خیلی مهمه، اولین برخورد آدم چگونه باشه. میگن فرست اکسپرشن از ده این بیشتر از همه میمونه، این لیتست در واقع از همه دوامش بیشتره. همون اولین برخورد میتونه دوام پیدا بکنه تا آخر عمرم ادامه پیدا کنه، انقدر اهمیت داره. میگن یک در واقع برخورد خوب جای هزاران کلمه رو میگیره، انقدر در واقع صورت میتونه اثر مثبت بذاره. یا در مثلا پابلیک سپیکینگ چقدر مهمه سخنرانا توانا باشن، بتونن دوره میبینن اینجا که چگونه میشه اون پیامی که دارن با چهرهشون منتقل بکنن. حتی در health and social care، چیزی که آدم به نظرش نمیاد که بردش تو این زمینه هم هست، در کامیونیکیشن. به هر حال اونطور که عرض کردم بسیار گسترده است این دانش که روز به روز بیشتر روش دارن کار میکنن، که چطور یه خنده میتونه، یه خنده ساده در یه جلسه حتی خیلی جدی، حتی سیاسی در سطح جهان، یه خنده علامت قبول و پذیرش یه طرح میتونه داشته باشه، و یه اخم خودش معنای نیم ساعت یک ساعت گفتگو کردن که آدم بخواد که عدم تمایلشو بخواد نشون بده، با نوع صورت پیام‌ها چقدر راحت منتقل میشه. حتی در بعضی از موارد از نوشته کارسازتره، چون زنده است، تحرک داره. نوشته چیز خشکه، ولی با حالت صورت خیلی پیام‌ها رو میشه منتقل کرد. خب قرآن، اون آیه‌ای که اول اشاره کردم، از سیمای رسول خدا و همراهانش صحبت میکنه که عرض کردم ظاهرشو که آدم ها میخونن فکر میکنن آثار مهر در چهره پیامبر یا یارانش بود، و اینم انقدر اهمیت پیدا کرده یه دی و هر قیمتی شده تلاش میکنن به یه نحوی یه جای مهری تو پیشونیشون در واقع بذارن که معلوم بشه جزء همون همراهان رسول به حساب میان. ولی قرآن نشون میده که این یه حقیقتیه، ولی خدا در واقع از ظاهر میتونه بفهمه، انسان‌هایی هم اگر شناخت داشته باشن میتونن بفهمن. آیه به پیامبر میگه لو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم، اگه میخواستیم تو میتونست اینا رو بشناسی، با سیماشون، با صورتشون تشخیص بدی. همینطور که در قرآن درباره حضرت عیسی هست که جمله از جمله معجزاتش اینه که انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، به شما خبر میدم که چی خوردین و چی تو خونتون ذخیره کردین. چگونه اگر یک توانایی هایی به الهامات الهی باشه، آدم این توانایی رو پیدا میکنه که از چهره اشخاص پی ببره که چی خوردن یا چی در واقع ذخیره کردن. حتی در جای دیگه قرآن که حالا توضیح بعدم خدمتتون بدم به آیاتش برسم، که چقدر مهمه این مسئله. اصلا در قرآن سوره‌ای به نام اخم داریم، سوره عبسه دیگه نیست، اسمش اصلا اخمه در واقع، اونم یه اخم نادیده، یه اخمی که خیلی هم خواستن توجیه بکنن بگن پیامبر نبوده، کسی دیگه بوده، ولی هر کسی بدون پیش‌داوری بخونه متوجه میشه که منظور چه اخمیه. خب طرف مقابل پیامبر کور بوده که نمیدیده. عبسه و تولا انجاءه الاعمى و ما یدریک لعله یزکا و یزکر فتنفعه ذکرا. یعنی مسئله اخم اینقدر مهمه که حتی قرآن به آبروی پیامبر در واقع مایه از اونجا گذاشته. به قول دکتر شریعتی، مرحوم طالاقانی هم همینه میگه، برای ابد تو قرآن این رو گذاشته که اینقدر مهمه حتی رسول خدا هم اخمی بکنه که طرف چون کور بوده ندیده باشه، این آموزش باید برای امت برای ابد بمونه که چقدر حرکت صورت مثل عمله، مثل سخنیست که آدم میگه همون تأثیر رو میذاره. یه اخم یک انسان بزرگواری رهبری جامعه، همه متوجه سیمای او هستن چه آثاری خواهد گذاشت. حالا نمیخوام اون سوره رو توضیح بدم، در واقع میگه حسنات الابرار سیئات المقربین، چگونه حتی یک اخم نادیده تبدیل به یک پیام ابدی شده در قرآن. در جای دیگه هم در قرآن از داستان انبیا و دیگران میگه، مثلا راجع به نوح میگه که یه دی از همین ثروتمندا گفتن که ما نراک الا تبعک هم ارازل و نابادی الرحم، بابا هرچی ما میبینیم دور و بر تو این آدم های بی سر و پا و آدم های گدا گشنه و اینا هستن، با یه نگاه اولیه معلومه پیروان تو همش این طبقات پایینن، اینا رو تردشون بکن تا ما بیایم. اونم میگه که من هرگز به کسانی که شما اینها رو تزدری اعیونکم، چشمتون اینا رو نمیبینه، یعنی انقدر اینا رو حقیر و ناچیز میپندارین که نمیخواین ببینین اینا رو، دیده نمیشن با چشم ظاهر شما. من هرگز نمیگم که لن یوتیهم الله خیرن، هرگز خیری خدا به اینا نمیده، خدا میدونه خودش گذشتهشون چی بوده. مرتب در قرآن این نگاه در واقع تخفیف و تحقیری که نسبت به بندگانی که سر و وضع خوبی ندارن، زندگی مادی درخشانی ندارن، از این اشاره ها زیاد هست. یا میگه اتخذناهم سخریا، ما اینا رو مسخره میکردیم، امزاغت انهم الابصار، چشم ها برای دیدن اینا تنگ بود. یعنی پس هستند کسانی توی جامعه که اینها در نوع نگاهشون به دیگران پیام تحقیر و محکوم کردن رو نشون میدن. بخشی از آیات قرآن که همون بادی لنگویج که هم عرض کردم که حالا چون آیات جلوتونی شاید خسته بشین، از در واقع حرکت سر، حرکت گردن، نمیدونم انگشت و گوش کردن یا به اشاره گوشه چشم تحقیر کردن فراوون، اگر کسی بخواد مطالعه بکنه که این در واقع فیشال اکسپرشن یا این بادی لنگویج رو چگونه اشاره کرده و نقشش رو، به خصوص از ناحیه مخالفین که چگونه مؤمنین رو اینطوری مسخره میکردن، میگه اذا مروا بهم یتغامزون، از کنار اینا هم میگه رد میشدن و اشاره چشم و ابرو اینا رو تحقیر میکردن. خود این در واقع یک نوع انتقال منظور دیگه، انتقال درونه که حالا روشون نمیشه، منافقانه میخوان رفتار بکنن، نمیخوان به زبان بیارن، ولی با صورت در واقع پیام ها رو منتقل میکنن. در فرمایشات حضرت علی بزرگان دین هم این نقش در واقع سخنگویی صورت، معمولا دولت ها سخنگویشون کسیست که در واقع تصمیمات دولت رو با زبان بیان میکنه. سخنگوی انسان هم معمولا زبانشه دیگه، ولی صورت هم میتونه سخنگو باشه. صورت هم حالات مختلفش در واقع بیانگر اون چیزیست که در درون ما هستش. پس در واقع زبان صورت هم یه واقعیه و حتی در واقع زبان چشم، چشم در صورت نقش بیش از همه داره. برخی از فرمایشات حضرت علی رو من خدمتون میکنم که چقدر در اون موقع به این مسائل هم توجه داشتن. یکی از دعاهای نهج البلاغه است، دعای 78، میگه که اللهم اغفر لی ما وعیت من نفسی ولم تجد له وفاء عندي، خدایا ببخش منو تعهد به خاطر تعهداتی که با تو کردم، عهد و پیمان هایی که بستم، ولی تو هرگز وفای به عهدی نزد من نیافتی. خیلی وقتا آدم یه تصمیمات میگیره با خدای خودش یک قراری میذاره، ولی ثم خالفه قلبی، دلش خلافونه. اللهم اغفر لی ما تقربت بهی الیک بلسانی، به زبان به تو تقرب جستم، ثم خالفه قلبی، دلم خلاف اون عمل کرد. اللهم اغفر لی سقطات الالفاظ، اون الفاظی که سقط شد، کامل نشده، سنجیده نشده به زبان آمد، و شهوات الجنان، اونچه که در درونم در واقع باطل پروروندم، یا حفوات اللسان، اون لغزش های لسان از جمله، و رمزات الالحاظ، اون اشاره های گوشه چشم من رو ببخش. یعنی نگاه هایی که به دیگران کردم، نه با تمام صورت، نه با تمام چشم، فیس تو فیس، اونطوری که با آدم های مهم، آدم چهره به چهره، رو به رو صحبت میکنه. وقتی یک کسی با آدم چندان آشنایی نداره یا اهمیت نمیده، نگاه کامل هم نمی کنه، با یه اشاره بله خیلی خوب رسیدگی میکنه، حواسش هم به جای دیگه است. مثل یه در واقع کارمند دولتی که نشسته پشت میزش، ارباب رجوع که میان اصلا سرش هم بلند نمی کنه از اون کاغذش. این یک نوع در واقع قضاوت درباره مردم، داوریه که با چشمش آدم انجام میده. میگه خدای اونجایی که با تمام چشم به دیگران نگاه نکردم، خدای ببخش من رو. میگه البشاشتو حوالت مودت صورت باز داشتن، صورت شاد با مردم برخورد کردن، این دام دوستیه. میخواین دوست به دست بیارید، دوستا رو به دام بندازین، با صورتتون دوست جلب بکنین. یا میگه المؤمنو اول کیس الفتن، مؤمن باید خیلی زیرک باشه. بشروه فی وجههی، خوشحالیاش شادیاش باید تو صورتش نمایان باشه. و حزنه فی قلبه، قصه هاشو با دیگران شیر نکنه، قصه هاش مال خودشه، قصه هاشو تو دلش نگه داره. حالا ممکنه ما بگیم که خب آدم بالاخره سفره دلشو باز میکنه، سباک میشه، به چه قیمتی؟ به قیمت اینکه تو داری منتقل میکنی غمهاتو به دیگران. اگه چنین چیزی خوبه، فرض کن همه باید بکنن، صبح تا شب آدم، چون بیشتر مردم گرفتارن. خب اگرم میخوایی کسی به دادت برسه، لازم نیست که حتما تو صورتت معلوم باشه، میتونی خب در واقع مشورتی بکنی، نظر بگیری. به هر حال این توصیه هستش که فقط شادیاتونو با مردم تقسیم بکنید. باید مردم چهره های شاد ببینن، نه چهره های در واقع عبوس. حتی نسبت به بدرفتاری هایی که دیگران کردن، میگه که در دل خودتون نگه ندارید، اینا رو پاکش کنید به کلی. میگه ما از مرا احدون شیئن، محال کسی در دل خودش، در زمین خودش ببره رنجش از دیگرانو، مگر اینکه زهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه، یه روز بالاخره به زبانش میاد، در صورتش معلوم میشه. میگه عفو کردی، تو ندیده گرفتی، عکس العمل نشون ندادی، ولی پاکش نکردی، در ضمیرت بردی. بالاخره تو یه مجلسی یه حرفی از زبونت میاد دیگه، یا وقتی سلام علیک میکنی با بقیه با تمام وجهی، ولی با او صورت تو دیگه ذره منقبضه، معلوم میشه دیگه. میگه بردن در درون بالاخره آشکار میشه. بنابراین بایگانی نکنید. این از حرفای که خیلی هم به هر حال خوب جلوه کرده، فکر کنم از ماندلا یه بار تعریف شد، که ما میبخشیم، عفو میکنیم، ولی فراموش نمیکنیم. اتفاقا این برعکسه، فراموش بکن، چون خودتو داره اذیت میکنه و آثار این کینه که در دل خودت بردی بالاخره ظهور میکنه. صحیحش اینه که اصلا پاکش کنی. در واقع میگه برای این که اثر میذاره رو دیگران. در یه صحبت مفصلی یه جا میگه که در بین مردم میگه یکاد و اسلب هم اودن تنکعوه لحظه و تستهیل کلمت الواحده. میگه آدمایی که خیلی هم محکم هستن تو جامعه، آدمای صاحب شخصیت و تجربه دیده، با یه نیم نگاهی آزرده میشن، با یه گوشه چشم نیمش برخورده. آدمای تازه پخته جامعه که میگه اینا استواران جامعه هستن، نه آدمای معمولی. تو با یه نگاه ناقص، یه نگاهی که نگاه احترام نبود، آزرده میکنی یک شخصیت بزرگ رو. و تستهیل و کلمت الواحده، یک کلمه میتونه اونو حالی به حالی بکنه، اصلا عکس العمل نشون میده. آدمای مهم بود در واقع میخواد بگه که چقدر نقش این آدما مهمه. در یه جا دیگه میگه که انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومت و لائم. این راجع متقینه در واقع. میگه من از کسانی هستم که این ملامت ها منو دلگیر نمی کنه، یعنی متقینو داره میگه. سیما هم سیما صدیقین، سیمای اینها سیمای صدیقینه. صدیقین چه سیمایی دارن؟ همطور که راجع پیامبر گفتن سیما هم فی وجوههم، یعنی اینا درونشون، اون درون سالم و صادقشون در سیماشون هم معلومه. اینا نقش بازی نمی کنن، طبیعت درونشون جلوه می کنه در بیرون. چند تا از دستورالعملایی که حضرت علی در اون دوران حکومت به استاندارانشون دادن، معمولا خب یک رهبر جامعه قاعدتاً دستورالعملی که میده باید دستورالعملای اداری باشه دیگه، چیزای خیلی مهم. ولی دقت بکنین که چقدر به این مسائل اهمیت میداده. یک نامه شبیه اون عهدنامه مالکشتر به محمد ابن ابی بکر هست. وقتی او رو میفرستادن قبل از مالکشتر پسر ابو بکر بود که خیلی حضرت علی به این محبت کرده بودن، خیلی دوستش هم داشتن، او رو انتخاب میکنن برای اینکه بره در مصر رهبر بشه. توصیه رو ملاحظه بفرمایید. فخفز لهم جناحک، بال محبت و فروتنی تو، مثل مرغی که جوجه‌هاشو زیر بالش میکنه، یه اصطلاح تو زبان عربی، نهایت فروتنی، محبت داشتن به مردم، حمایت کردن. و علن لهم جانبک، نهایت نرم خویی، ملایمت داشته باش. وبسط لهم وجهک، وجه تو، صورت تو بست بده، نه تنگا، یعنی خوش رو با مردم برخورد بکن. و آسف، و آسف بینهم، آسف فعل امر مواساته، یعنی مواسات، یعنی برابری بین مردم جاری بکن. فی لحظت و نظره، در نگاه کامل و نیم نگاه. خود دقت بکنین، یعنی عدالت رو تا کجا میبره؟ میگه مردم باید در برابر نوع نگاه تو رفتار عادلانه ببینن. میگه اگر به اونایی که صاحب قدرت و ثروتن تمام نگاه بکنی، به اونا نیم نگاه. توضیح میده که حتی لا یتمل عظما فی حیفک لهم ولا ییأس الضعفاء من عدلک علیهم، اونایی که قدرت دارن فکر نکنن تو باشون خوش برخورد میکردی پس میتونن نفوذ بکنن و حیف و میلاشون رو بکنن. ضعفا هم از عدلت مایوس نشن. شبیه این به عبدالله ابن عباس استاندار دیگه بوده، یه جای دیگه به عصم ابن عباس، همه اونها هم راجبه نوع چهرست با مردم، در واقع همین فیشال اکسپرشن که عرض کردن، که چگونه تو با صورتت با مردم حرف میزنی. کافی نیست مال مردم نخوری، زور بگی به مردم، مهم حتی چهرت هم هست، با چهرت هم تو میتونی با مردم ارتباط برقرار بکنی. خب بخشش همطور که عرض کردم در دنیاست که چگونه سیمای ما، سیمای واقعیمون در چهرمون جلوه میتونه پیدا کنه. صادقین در واقع این اونچه که میپندارن، اونچه که باش باور دارن در صورتشون هم دیده میشه. و چقدر مهمه ما بتونیم برخوردمون رو در ظاهر با مردم اصلاح بکنیم. اما همینطور که عرض کردم دو بخش داره. بخش دوم آیات قرآن معرفی انسان‌های مختلف در قیامت بر حسب در واقع سیماشونه. سوره اعراف یادتونه رجب اصحاب الاعراف میگه یعرفون کلن و سیماهم، همه رو میشناسن اینا با سیماشون، یعنی اونهایی که در واقع اولیا و مقربین، اونها در اون آخرت که پرده ها کنار میره، حتی از چهره ها در واقع مثل این که درون رو میتونن دیگه بشناسن. این چند بار آمده که سیما هم یعرفون کلن به سیما هم. ولی طبقه بندی که در قرآن از انسان ها در قرآن نشون داده میشه، عمدتاً معرف سیماشون هست، وجوهشونه. مثلا میگه که یوم تبیض و وجوهن، روزی که صورت های روشن سفیده، و تسود دو وجوه، چهره های سیاهه. آیا منظور همین چهره ظاهریه؟ یا وجوهن یومئذن خاشعه، وجوهی در قیامت خاشن. خاشن یعنی مثل گلدون پلاسیده، گل پلاسیده، سرفکنده. عاملت و ناسبه، اینا کار بی حاصل، صبح تا شب بدو بدو تو زندگی رو، تمام عمرشون رو تلف کردن، چی آخر چی دستگیرشون شد، به کجا رسیدن؟ عاملت و ناسبه، عمل ظلمه بودن، جز خستگی، جز تلاش بی هدف تو دنیا کاری نداشتن. برعکس اینا که وجوهن یومئذ خاشعه، وجوهن یومئذ ناعمه، بعضی ها شادابن مثل یه گلدونی که سبز و خرمه، لسعیه ها راضی هن از تلاش هاشون. یا در یه جا دیگه وجوه یوم ازن علیها قبره، چهره هایی رو قبار گرفته، قبار غم گرفته، تیره است، ترحق و ها قطره، سیاهی گرفته بر او اشراف پیدا کرده. ولی وجوه یوم ازن مصفره. بعضی ها بازه، مثل سفر آدم میره بیرون صحراست، همه چی براش باز میشه. زاهکتون مستبشره، خندانن، بشارت بخشن. یا جای دیگه وجوه یوم ازن باسره، بعضی ها خیلی عبوسن. وجوه یوم ازن ناظره، بعضی ها مثل گل شکفتگی. یعنی چون درون حق طلب بوده، اهل احسان بوده، ایمان بوده، خدمت بوده، ظاهرش هم در بیرون میزنه. در واقع از درون بیرون صورت ها داره نشون میده که در درون چه خبره. کسانی هم برعکس، سیمای بیرونشون همش غبارآلوده، تیره است. خب این یه ظاهری داره، آدم فکر میکنه مثلا زغال، مثل زغال سیاه شده، ولی اینا برای فهم ماست، با واژه های بشری در واقع داره اینا رو توضیح میده. یا در سوره یونس میفهمد للذین احسنوا الحسنا، کسانی که در دنیا زیبا عمل کردن. للذین احسنوا الحسنا و زیادتون، حسنا مبالغه حسنه، حسن مراتب بالاتری خواهند داشت و زیاد، خیلی هم بیش از اون. ولا یرحق وجوههم قطر ولا ذلتون، بر چهره اینها غبار غم نخواهد نشست، اینا دچار ذلت نخواهند شد. ولی برعکس، والذین کسبوا سیئات، اونا که تو دنیا اون چه کسب کردن بدیها بود، در وجودشون بدیها رو انباشتند، جزا و سیئتن سیئتون مثلها، مگه کار بد باستابش، نتیجهش، محصولش غیر از بدیه؟ اینا بدی کسب کردن، تیرگی کسب کردن. و ترحق هم ذلتون، بعد میگه که انما اخشیت وجوه هم قطعا من اللیل، مثل این که پاره ای از شب تیره تمام وجوه اینها رو گرفته. یعنی تمثیل هایی که به کار میبره، ملازم میفهمد که چقدر با اون چیزی که ما میفهمیم رو چهره ظاهری، سیماهای دنیا بهش عادت کردیم. این رو خیلی قشنگ مولوی نشون میده، جناب دکتر سروش هم تشریف دارن با اجازه ایشون، از اشعار مولوی یکتون اشارم تو این زمینه بکنم که چگونه اعمال درون در سیمای آدم نشون داده میشه. یه داستانی رو مطرح میکنه که در عهد شعیبه، که یه کسی میگه که والا این همه که قرآن گفته که خدا میگیره انسانها رو به اعمالشون گرفتار میکنه، من خیلی گناه هم کردم ولی هیچ چیزی اتفاقی نیفتاده، آخه از کجا میشه فهمید؟ میگه آن یکی میگفت در عهد شعیب که خدا از من بسی دیده است عیب، چند دید از من گناه و جرم ها، و از کرم یزدان نمیگیرد مرا. حق تعالی گفت در گوش شعیب، در جواب او فصیح از راه غیب. خلاصه خدا هم یه الهامی به شعیب میکنه، خیلی هم روشن و فصیح، که بگفتی چند کردم من گناه، و از کرم نگرفت در جرمم اله. عکس میگویی و مقلوب ای سفیه، ای رها کرده ره و بگرفته تی. خیلی وارونه داری میفهمی، تو راه نیستی، راه گمراهی رو گرفتی. چندت گیرم و تو بی خبر، در سلاسل مانده ای پا تا به سر. سلاسل جمع سلسله، زنجیر. تمام وجودت تو گرفتاری، گرفته شدی تو زنجیر اسارتی. زنگ تو بر تویت ای دیگ سیاه، کرد سیمای درونت را تباه. تمثیل اون موقع از این دیگا بود، حالا مثلا دیگایی که دیگ گاز و اینا که سیاه نمیشه هیچ وقت، دیگای قدیمی یادتونه که میدادن مسگری و هر چند وقت یه بار. میگه رنگ تو بر تویت دلالت بر درونت میده. این دیگه سیاه کرد سیمای درونت را تباه. از من رو همین تعریف سیمایی که میده. بر دلت زنگار بر زنگارها جمع شد تا کور شد ز اسرارها. دیگه نمیبینی اسرار دیگه، پله پله رفته. گر زند آن دود بر دیگ نوی، آن اثر بنماید ار باشد جوی. دیگه که مسگری رفته باشه و تلید شده باشه، یه جو هم سیاه باشه دیده میشه. زان که هر چیزی به زد پیدا شود، بر سفیدی آن سیاه رسوا شود. چون سیاه شد دیگ، پس تأثیر دود، بعد از این بر وی که بیند زود زود. حالا مثال دیگه میزنه، میگه مرد آهنگر که او زنگی بود. یه کسی که سیاه پوست زنگیه، حالا آهنگری بکنه که صبح تا شب با دود و آتش و ایناست. مرد آهنگر که او زنگی بود، دود او دود را با روش هم رنگی بود. اما مرد رومی، حالا اون موقع مثلا رومی اروپایی یا امریکایی مطرح نبود، مرد رومی که کند آهنگری، رویش ابلق گردد از دود آوری. این سفید معلوم میشه دیگه. ببین چه تمثیل این آیاتی که میخونه، آدم خیزر گیج میشه که چی میخواد بگه. اون داره خیلی روشن با مثالای بشری نشون میده که چطور به تدریج تو درونت تیره میشه بدون اینکه خودت متوجه باشی. پس بداند زود تأثیر گناه، مرد رومی رو میگه، پس بداند زود تأثیر گناه، تا بنالد زود گوید ای اله. چون کند اصرار و بد پیشه کند، خاک اندر چشم اندیشه کند. توبه نندیشد دگر، شیرین شود بر دلش آن جرم، تا بیدین شود. انقدر دیگه ادامیدشون نمیبینه، نمیفهمه دیگه، این زنگار گرفته. آن پشیمانی و یا رب رفت از او، شست بر آینه زنگ پنج تو. این نشسته دیگه، این زنگار جلو آینه رو، پنج لایه زنگار جلو آینه بگیره که این آیه دیگه انعکاس نمیده نور حق رو. آهنش را زنگ ها خوردن گرفت، گوهرش را زنگ کم کردن گرفت. حالا بعد مثال دیگه میزنه مفصله که میگه شما یه کاغذ سفید یه خطی روش مینویسی، ولی روشن آگاه، چون کاغذ سفیده خط شما سیاست خوب خونده میشه، ولی یه خط رو اون خط بنویسید یه سخت خونده میشه. حالا سه خط بنویسید اصلا دیگه خونده نمیشه. میگه اینطوریه که این دل سفید شما، آینه دلتون هی زنگار میگیره زنگار میگیره، دیگه نمیفهمید. بعد آخرش میگه که حالا مفصله، بعد میگه که چون شعیب این نکته ها با او بگفت، زاندم جان در دل او گل شکفت. جان او بشنید وحی از وحی آسمان، گفت اگر بگرفت ما را کو نشان. میگه خب این آیه که داره میگه خدا گرفته، من که چیزی نمیبینم، چه نشانی در دل من هست که قلب من گرفته باشه. بعدم که خب شعیب میگه خدایا این حرف ما رو رد میکنه، گفت یا رب دفع من میگوید او، آن گرفتن را نشان میجوید او. گفت ستارم نگویم رازهاش، جز یکی رمز از برای ابتلاش. فقط یکی رو بهش میده، یک نشان آن که میگیرم ورا، آن که طاعت دارد از صوم و دعا. خیلی هم اهل نماز و دعا و حرف هم هست، و از نماز و از زکات و غیر آن، لیک یک ذره ندارد ذوق جان. دلار آشوس عادت یا عمری خونده و داره دلار آشوسش میکنه، همه اینا عادت های دینی است که داره انجام میده. میکند طاعات و افعال سنی، لیک یک ذره ندارد چاشنی. طاعتش نغز است و معنی نغز نی. جوزها بسیار، جوز گردو رو میگن، جوزها بسیار و در وی مغز نی. ذوق باید تا تا دهد طاعات بر، میوه بده طاعات. مغز باید تا دهد شان دانه شجر. دانه بی مغز کی گردد نهال، صورت بی جان نباشد جز خیال. در یه جای دیگه باز این چیزهایی که صورت هایی که رجب آخرت گفتم وجوه مختلف، چون واقعا اینا آدم تعجب میکنه که چطور چهره ها چگونه خواهد شد. این عارفان ما، ادیبان ما خیلی خوب این پیام ها رو گرفتن با زبان شیرین فارسی به زبانی که مردم عادی میفهمن بیان کردن. در جای دیگه یه مثال از حمام میزنه، خوندین از میخوام اینا دیگه همه تون دیگه اینا آشنا هستین و بهتر از بنده میدونید. من فقط دارم استفاده میکنم از اون بیانی که عارفان ما داشتن برای اینکه بهتر این آیات فهمیده بشه. اون موقع اگه یادتون باشه تا همین 50-60 سال پیش، قبل از اینکه گاز بیاد و برحال انواع مختلف سیستم‌های گرمایش، به خصوص مولوی که 700-800 سال پیش بوده، اون موقع سوخت فقط فضولات گاو و گوسفند بود دیگه، که زیر کرسیشون می‌ذاشتن، تو تنورشون می‌ذاشتن. عامل در واقع حرارت اونها و حمامشون هم با اونا گرم می‌کردن. حالا ببینید چه چیزایی داره استفاده می‌کنه برای به صلاح این وضعیت سیمای انسان رو. عنوان این شعرش هست: مثال دنیا چون گلخن و تقوا چون حمام. گلخن، گل اون گل آتش میگن، خن همون خانه است، آتشخونه در واقع، آتشخونه حمام که اون تون اون به صلاح چیزا رو میذاشتن تو تا حمام گرم بشه. میگه شهوت دنیا مثال گلخن است، این آتشخونه است، که از او حمام تقوا روشن است. لیک قسم متقی زینتون صفاست. فضولاتی که میسوزه متقی تو این دنیا و تو این بالا پایین رفتنا صفا پیدا میکنه. زان که در گرمابست، گرمابه است و در نقاست. تو گرمابه است و دائما داره پاک میشه. اغنیا ماننده سرگین کشان. سرگین همین چیزاییست که میبرن برای سوخت حمام. اونا دارن بار میزنن، ای صبح تا شب سوخت در واقع فراهم میکنن بهر آتش کردن گرما به بان. اندر ایشان حرص بنهاد خدا، تا بود گرما به گرم و با نوا. ترک این تون گویو در گرما بران، ترک کنید این فضولات، چیزایی که به حال سوخت دنیاست. ترک این تون گویو در گرما بران، برو تو گرما به، ترک تون را عین آن گرما بدان. همینی که وابستگی تو ترک بکنی از این تون، معناش اینی که تو گرما به آمدی. هر که در حمام شد سیمای او، هست پیدا بر رخ زیبای او. تونیان را نیز سیما آشکار، از لباس و از دخان و از غبار. بر نبینی روش بویش را بگیر، بو عصا آمد برای هر ذره. میگه اونا از لباسشون که دودی شده، از چهره صورتشون، تازه اونم نبینی بوش از دور معلومه. میگه فخر فروشی هاشون هم، حالا دنبالش توضیح میده، ببین افتخاراتشون چیه. میگه من 6 تا سله بردم، 6 تا بار. اون میگه نه من 20 تا بردم. چیزی که همش در واقع برای سوخت دنیاست، افتخاراتشون هم تازه همین هست. آنکه گوید مال گرد آورده ام، چیست؟ یعنی چرک چندین برده ام. این سخن گرچه که رسوایی فضاست، در میان تونیان زین فخر هاست. حالا مفصل آخرش، آن که در تونزاد و پاکی را ندید، بوی مشک آرد بر او رنجی پدید. دنباله این قصه دیگر آغاز میکنه، اون کسی که شغلش به صلاح کناسی بوده بود تو این چیزای زشت و بد بوده، میگه وقتی تو بازار عطارا میبرن قش میکنه میفته. همه هم تعجب میکردن. بالاخره یکی میگه میدونم علت چیه، برش میداره میبره تو همون بازار در واقع اینا که چرم و چیز بکردن، چی بهشون میگن، دباها، اونجا حالش جا میاد، یه عادت کرده به این شرایط. خب من یه تیکه کوتاه دیگه برشیندم، خیلی به شعر پرداختیم. یه غزل کوچکی هم هست، اینم میخونم و عرضم رو تمام میکنم که تو همین زمین است. میگه هر اندیشه که میپوشی درون خلوت سینه، نشان رنگ و اندیشه ز دل پیداست بر سیما. ضمیر هر درخت ای جان ز هر دانه که می نوشد، شود بر شاخ و برگ او نتیجه شرب او پیدا. ز دانه سیب اگر نوشد، بروید برگ سیب از وی. ز دانه تمر اگر نوشد، بروید بر برش بر سرش خرما. چنان که از رنگ رنجوران طبیب از علت آگه شد، ز رنگ و روی چشم تو بدینت پی برد بینا. اون خدای بینا هم یا انسانهای بینا، همون اصحاب الاعراف که یعرفون کلن به سیماهم. ز رنگ و روی چشم تو بدینت پی برد بینا، ببیند حال دین تو، بداند مهر و کین تو. ز رنگت لیک پوشاند، نگرداند تو را رسوا. نظر در نامه می دارد، نامه آخرت. فعلا تو دنیا اختیار دارین دیگه، فعلا قرار نیست که رسوا کنه. نظر در نامه می دارد، ولی با لب نمی خواند. همی داند که از این حامل چه صورت زایدش فردا. وگر برگوید از دیده، بگوید رمز و پوشیده. اگر درد طلب داری، بدانی نکته و ایما. واقعا کسی درد داشته باشه، میگه اینا فقط ایما و اشاره بود. با همین ایما و اشاره میشه فهمید که چگونه سیمای انسان هم در دنیا در واقع داره درونش رو ظاهر میکنه، ظهور و بروز میده، و هم در آخرت اونچه که هست درونمون. یوم تبل السرائر، روزی که همه اسرار برملا میشه، روزی که لا یخفا علی الله منهم شیئا، هیچ چیزی باقی نمیمونه، درونها خودش رو ظاهر میکنه. خب خیلی ممنون، متشکر از توجهتون.
بسیار مطالب آموزنده ای بود. حالا انشاءالله به سوال و جواب میرسیم. قبل از قسمت سوال و جواب ها، یک بار دیگه در گذشت عزیزان آقای اکبر پورمیرزایی، پدر گرامی آقای فرخ پورمیرزایی، و همینطور در گذشت بانو اشرف بلوچیزاده، مادر دوست گرامی خانم محبوب تحویلیان، رو خدمت بازماندگان تسلیت میگیم. بازم خفه نباشین آقای مهندس بازرگان. حالا سوال ها، من خودم یه تا دوستان فکر کنن و سوالاتشون رو کنن، اگر اجازه بدین یک سوالی خودم داشتم برام پیش اومد. شما اون داستان حضرت محمد که تو قرآن اومده که اخ میکرده، حالا در درون حتی واضح هم نبوده، در مقابل اون کوری که وارد مسجد میشه و دنبال حضرت محمد میگشته، خب و خدا اینو تا ابد در قرآن عملاً گذاشته که همه این داستان رو بخونن و بدونن، حتی به حدیث هم نرسه، به دست ما به شکل مکتوب در قرآن باشه. با وجود همچین آیات توی قرآن، چطور بعضی ها پیامبر یا علمه یا حالا پیامبران قبل و چیز میدونن، معصوم میدونن؟ خود این نشون میده که پیامبر جایز الخطا بوده مثل انسانهای دیگه، ولی خب بعضی ها خیلی راحت باور دارن که پیامبران مخصوصا حضرت محمد معصوم بوده. سوال من اینه.
اصل قضیه رو توجه داشته باشید، پیامبر مثل هر انسانی، این آیات در وسط های سال دوم بعثت نازل شده، این شاید مسلمان ها 20 نفر هم بیشتر نبوده حد اکثر موقعی. خب پیامبر این چنین میاندیشیدن که اگر این دانه درشت های جامعه رو، اینایی که مؤثرن، اینایی که سد راه هستن، اگر اینا رو ما برحال دعوتشون بکنیم اینها بپذیرن، خیلی مهمه که این می‌دونید جامعه هم مقلد بودن و معمولا رؤسای قبیله بودن دیگه، افراد عمدتا دنبال این آدم های سرشناس جامعه بودن. حالا با پیغام و پسخام های نقباسی واسطه شده و رفته بعضی از اینا رو دعوتشون کرده آقا بیا خودتو صحبت کنید ببینید این مثلا دشمن شما که نیست، و حالا با هزار جور ناز و افاده پذیرفتن که بیان با پیامبر صحبت بکنن. یعنی نقشه پیامبر نقشه ایست که بسیار منطقیه، بسیار اصولی هستش. شما در هر کاری، وقتی هر پروژه‌ای، چه سیاست باشه، چه بیزنس و اقتصاد باشه، فرهنگی باشه، اصولا مهمه که از کسانی که تأثیر بیشتر تو جامعه دارن آغاز بکنید. برای پیامبر یک برنامه کاملا حساب شده ای رو در پیش گرفته بوده. خب اینا حالا اومدن یه جلسه خیلی رسمی، پیامبر داره با رهبرهای اون جامعه صحبت میکنه. از طرف یه گور که اونم نمیدیده، عصازنان همینجور آمده و چون پیامبرم نمیدیده شاید فاصله مثلا 3-4 متری هم بیشتر هم لیداد میزده، یا محمد علمنی به ما علمکم، پیامبر از اون چه خدا بهت آموزش داده به منم یاد بده، هی تکرار هم میکرده. خب پیامبرم وسط یه جلسه عطاسی و جلسه رسمی بودن دیگه، فقط ترجمه میکنه که کیه داره شلوغ میکنه، فقط یه نگاهی میکنن و یکم نفر خیلی طبیعیه دیگه، البته اونم که کور بوده نمیدیده دیگه. همین در واقع این یه خطایی به اون معنا نبوده، یه امر خیلی طبیعیه که آدم آثار به صورت درونش در بیرونم نشون داده میشه. همه در واقع مقدمات اون سوره دهای اول راجع به همینه. اول اول اولا قرآن اصلا نمیگه کی، نه اسم پیامبر رو برده، نه اسم اون کور رو برده، نه اسم اون کسانی که دعوت شدن، چون اصلا هدف اشخاص نیستن، هدف گرفتن یه پیامه. اصلا نگفته پیامبر، ولی از آیات معلوم میشه که کیه. البته اهل تصنن که تقریبا همه مفسرین همه گفتن پیامبره، شیعه هم تا اون قرون اولیه نظرشون یکسان بوده، ولی از دوران آل بویه شیخ مرتضی حالا لقب علم الهدا هم بهش داد اون خلیفه، اون برای اولین بار میگه که آقا چطور ممکنه که پیامبری که رحمتن للعالمین بود، نمیدونم علی خلق عظیم بود، چطور ممکنه پیامبری همچین؟ یعنی در واقع یک احساس بشریه که دوست نداره که یه همچین چیزی به پیامبر مثلا نسبت داده بشه. از اونجایی که در حوزه‌های علمیه معمولا قول مشهوره دیگه، وقتی آدم بزرگی اون در زمان خودش خیلی آدم معتبری بوده، برادر همین سدرزی بوده که نقش و بلاغه رو، این دوتا برادر بودن سدرزی و سد مرتضی، هر دوشون در واقع تاپ بودن در زمان خودشون. خب این وقتی این حرف رو زده دیگه مونده دیگه، حتی مرحوم علامه طباطبایی هم شما تفسیر عربیزاد بکنی اونم میگه نه پیامبر نبوده. ولی اگر ذهنمون رو خالی کنیم از این پیش داوری ها و اون چیزی که گفتن، کاملا آیات نشون میده بس کی بوده. حالا میگن که نه عثمان اونجا نشسته بوده، اون اخذ کرده. بعضی هم گفتن که نه یکی از این دارن بنی امیه بوده، هی خواستن یه جوری آخه اگه فقط این آیه بود میگفتیم که خب اینجا حالا این حرف زده، ولی آیات به مراتب تندتر از این هست در قرآن. ولی به قول معروف میگن در واقع حسنات الابرار سیئات المقربین، اونا که مقربن در اون مقام بالا رفتن، کارهای خوب ابرار هم برای اونا خوب نیست. یعنی اونا اصلا دیگه انتظار از اونا چیز دیگه است. هیچ گناهی به اون معنا نبوده. در واقع یک عکس العمل خیلی خیلی طبیعی بشر بوده. پیامبر بشر بوده دیگه. چقدر حالا برای همه ما اتفاق افتاده که تلویزیون رو دارین تماشا میکنین، مسابقه فوتبال، نمیدونم مسابقه از این چیزا که فیلم، نمیدونم تئاتر، آسکر، نمیدونم بچه آدم میشه سوال میکنه ساکت باش بچه ساکت باش دیگه دارم میبینم. این یه چیز امر خیلی طبیعیه وقتی آدم به یه چیزی که ذهنش رو جلب کرده توجه میکنه اصلا نمیبینه مثل اینکه اطراف خودشو، به خصوص حالا اگه یه جلسه مهمی باشه، یه نفر با رئیسش مدیر کل اداره داره تلفنی صحبت میکنه، اصلا دیگه به همه میگه ساکت باشین ساکت باشین چرا شلوغ میکنین. خب پیامبر یه جلسه خیلی مهم بوده، یه کلمه هم حرف نمیزده فقط یه ذره، ولی اونا که دیگه قول معروف اگر با دیگرانش بود به اینی چرا دفع مرا بشکست لیلی، دیگه اون رابطه در واقع لیلی و مجنونیه. در واقع پیامبر در اون اوج خدا در واقع حتی یه اخم اون رو، این خیلی عجیبه که خدا تمام اطوار پیامبر رو، تمام حالاتش رو زیر نظر گرفته، تمام کلماتی که میگه، یعنی خود این خیلی پرمعناست که خدایی که اینجور همه چی رو در نظر گرفته آیا میتونه خطا گفته باشه، خلافی کرده باشه، حتی یه اخمش به قول غالطالعانی میگه زیر ذره بینه. و رو درواسی هم قرآن نداره خداوند و پیامبر، تنها عوصه و تولا نیست. عفا الله ان کرم، خدا عفو کنه تو رو، چرا من اجازه دادی به اینا نیان جلده؟ یعنی پیامبر خیلی خوشبین بود، ما گرفتاری داریم، تنها بچه داریم، اجازه میدیم ما نیان؟ خب نیان. خدا ببخشد، چرا من اجازه میدیم؟ یه جایی باید بایستار میشه، باید محکم بود. شبیه این خیلی تو قرآن هستش که چهار بار استغفر استغفار رو کنه. همه اینا البته در اون مقیاس بالایی است که در رابطه با خداست، نه این که خدای نکرده اون کارهایی که انسانهای معمولی انجام میدن، خلاف و خطا و خیانتی، نه این مسائل نیستش، در همون حده که خداوند میخواد هرچه بیشتر اون رو کامل بکنه، تزکیه نفسش بالاتر بره، خالص‌تر باشه، آینه وجودش صیقل بیشتری پیدا بکنه، حتی اینی که اجازه اینطوری به مردم میده اونم نهایت لطف دیگه، نهایت دوستن، باور کردنه. اسم پیامبر گذاشته بوده گوش، میگفتن هوا اوزان، این گوشه، هر که حرف میخواد میشینه حرفش گوش میده. اصلا برای اونا غیر طبیعی بود، میگه به تو میگن گوشی، بله اوزان خیر لهم، خوب گوشیه برای شما، هم خدا رو باور داره هم شما رو باور داره، شخصیت براتون قاعده. برابری اینا رو در واقع در مقایسه با خدا، بله خدا بی‌نهایته، در رابطه با خدا خدا بیداری بیگیره، ولی این از جمله خطاهای عادی بشری نیست دیگه. هم نیت خیر بوده برای اینکه مخالفین رو در واقع با اسلام آشنا بکنه و نمیخواسته که اونا هم تن میدونسته که اینا چه آدمایی هستن، چه جنب های سنگیر، بفهمن که مثلا توجهش این باشه که پیروان پیامبر همه از مثلا تیپای کور و کچند و دو ایلاس خوب رمیده میشودن دیگه، ناخداگاه دلش میخواد که تو اون برنامه و تحریه که داره معلق بشه دیگه. همینطور که عرض کردم به نوح هم اینو گفتن، ما نراکل تبرک هم ارازل و مبادیره، ما با هرچی میبینیم که یه نگاه همه پیروانت و ارازل ما از سریعه طبقات پایین اینا رو بیرون کن تا ما بیان ببینیم و داشتیم میخوایی بگیریم. یه طرح طولانی شد دیگه.